ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سوریه از سازمان ملل متحد خواست مانع هر تجاوز خارجی به آن کشور شود. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید احتمالاً ایستادگی سازمان مجاهدین خلق ایران در مقابل حاکمیت عراق دلیل حمله به اردوگاه اشرف بوده است. و رئیس دانشگاه علامه طباطبایی از سمتش برکنار شد. سوریه از سازمان ملل متحد خواست مانع هر تجاوز خارجی به آن کشور شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به دبیر کل و نیز رئیس شورای امنیت این سازمان خواستار شد که این نهاد بین‌المللی به وظیفه خود برای دستیابی به راه حلی سیاسی در بحران سوریه و جلوگیری از حمله به سوریه عمل کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفت که تصمیم گرفته است تا آمریکا علیه حکومت سوریه دست به اقدام نظامی بزند، اما خواهان موافقت کنگره آمریکا با چنین اقدامی است. آمریکا میگوید حکومت سوریه مسئول حمله شیمیایی در حومه دمشق است که بیش از 1400 کشته بر جای گذاشت، اما دمشق این اتهام را رد میکند. در همین ارتباط و در پی حمله اخیر شیمیایی در سوریه و مجازات احتمالی رژیم بشار اسد، از جمله مسائلی بوده که سیاستمداران اروپایی در آلمان هم به اون توجه نشون دادن. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از حزب دموکرات مسیحی و اشتاین بروک از حزب سوسیال دموکرات آلمان در یک مناظره تلویزیونی در این ارتباط در برابر همدیگه قرار گرفتند. گزارشی رو تهیه کرده در همین خصوص شهرام میریان که از شما دعوت میکنم شنونده اون باشید.
کمتر از سه هفته دیگر انتخابات سراسری آلمان برای گزینش نمایندگان مجلس این کشور برگزار می شود. به این خاطر دو رقیب انتخاباتی، آنگلا مرکل صدر اعظم کنونی و پر اشتاین بروک نامزد این مقام از حزب سوسیال دموکرات آلمان، شامگاه یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی به مدت 90 دقیقه در برابر یکدیگر قرار گرفتند. از این دوئل و یا مناظره انتخاباتی بیش از 12 میلیون تماشاگر دیدن کردند. این دو سیاستمدار پس از اشاره به برنامه‌های خود در صورت راهیابی به کاخ صدارت عظمای آلمان به مسائل خارجی از جمله بحران مالی در کشورهای حوزه یورو و جنجال بر سر شنود و گردآوری اطلاعات از سوی سازمان امنیت ملی آمریکا به تشدید بحران در سوریه هم پرداختند. آنگلا مرکل و پر اشتاین بروک ضمن محکوم کردن حمله اخیر شیمیایی در سوریه، همزمان اما مخالفت خود را هم با شرکت آلمان در حمله احتمالی علیه رژیم بشار اسد ابراز کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در این مناظره تلویزیونی در این حال تاکید کرد آلمان تنها با موافقت پیمان نظامی ناتو، سازمان ملل متحد و یا اتحادیه اروپا می تواند در یک اقدام نظامی علیه سوریه شرکت کند.
Deutschland wird sich nicht beteiligen und Deutschland kann sich im Übrigen auch nur beteiligen, wenn es ein NATO-Mandat gibt oder ein UN-Mandat gibt oder ein europäisches Mandat.
رقیب انتخاباتی مرکل پر اشتاین بروک از حزب سوسیال دموکرات آلمان هم به آمریکا توصیه کرد بدون در نظر گرفتن قوانین بین المللی دست به حمله نظامی علیه سوریه نزند و همزمان از آنگلا مرکل خواست برای یافتن یک راه حل سیاسی جهت پایان دادن به بحران سوریه در همایش سران 20 کشور صنعتی و در حال توسعه دنیا موسوم به G20 در سن پترزبورگ روسیه با رهبران چین و روسیه گفتگو کند. مرکل و اشتاین بروک در مبارزات انتخاباتی خود نیز همچنان دید و نگرش مشابهی را درباره حمله احتمالی به سوریه ابراز می کنند. برخلاف این دیدگاه ها، هورست زهوفر رهبر حزب سوسیال مسیحی آلمان، همپیمان حزب آنگلا مرکل، تحت شرایطی نسبت به حمله احتمالی آمریکا علیه سوریه تفاهم نشان داده و گفته است در صورت اثبات دخالت رژیم بشار اسد در حمله اخیر شیمیایی و شکست گفتگوهای متعاقب آن با حمله نظامی آمریکا علیه سوریه موافق است و آلمان هم باید از آمریکا حمایت سیاسی کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها رو پی میگیریم با آخرین خبرها از تحولات سوریه. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت که مسکو از شواهد ارائه شده توسط آمریکا مبنی بر استفاده حکومت بشار اسد از سلاح شیمیایی به هیچ وجه قانع نشده است. روسیه که از متحدان حکومت بشار اسد به شمار می‌رود، با هر گونه اقدام نظامی آمریکا علیه سوریه مخالفت کرده است. آقای لاوروف گفت آنچه که آمریکا و متحدانش بریتانیا و فرانسه ارائه کردند به هیچ وجه برای روسیه قانع کننده نیست. به گفته او ابهام‌های زیادی در مورد تصاویر منتشر شده در اینترنت درباره حمله احتمالی شیمیایی به حومه دمشق وجود دارد. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی بارها تاکید کردند که حکومت سوریه مسئول حمله شیمیایی حدود دو هفته پیش به حومه دمشق است. دمشق این اتهام را رد کرده است. چین روز دوشنبه نگرانی عمیق خود را از هر گونه اقدام نظامی یک جانبه علیه سوریه ابراز کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هونگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که آمریکا شواهد مربوط به استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را به پکن داده است، اما او گفت هیچ یک از طرفین نباید پیش از ارائه نتایج تحقیقات بازرسان سازمان ملل متحد قضاوت عجولانه ای داشته باشند. ماموریت بازرسان سازمان ملل متحد در مورد حمله شیمیایی دو هفته پیش در حومه دمشق روز شنبه پایان یافت. و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به حمله شیمیایی حومه دمشق استفاده از سلاح شیمیایی به هر شکل و توسط هر کس را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، محمد جواد ظریف در گفتگوی تلفنی با همتای ونزوئلایی خود با اشاره به احتمال حمله به سوریه افزود اتهام‌ها و مسئولیت استفاده کننده از سلاح شیمیایی در سوریه هنوز مشخص نشده است. آقای ظریف همچنین عواقب توسل به نیروی نظامی در سوریه را بسیار خطرناک دانست و گفت توسل به زور کاملا غیر قانونی و مخل امنیت و صلح بین المللی است. اما خبرها رو ادامه میدیم با خبری از ایران. میروسلاو لایچاک وزیر خارجه جمهوری اسلوواکی اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران 6 تن از 8 شهروند اسلوواکی را که در ایران به اتهام نقض قوانین بازداشت شده بودند آزاد کرده است. گزارش بکتاش خمسپور را بشنویم.
روزنامه اسم چاپ اسلوواکی تصویری از روبرت فیتسو نخست وزیر و میروسلاو لایچاک وزیر خارجه در جلسه مطبوعاتی همراه 6 شهروند آزاد شده منتشر کرده است. روزنامه پراودا، دیگر روزنامه چاپ اسلوواکی، رسانه‌های آن کشور و خبرگزاری فرانسه نیز این گزارش را منتشر کردند. پراودا نوشته است درام 100 روزه پاراگلایدرهای اسلوواک به پایان رسید. روزنامه اسم نیز از قول لادیسلاوا فریگا، یکی از اسلوواک‌های آزاد شده نوشته است که خوشحالند که در خانه‌اند و خانواده خود را می‌بینند و ایمان دارند که دوستان دیگر نیز به خانه باز می‌گردند. روزنامه اسمه میگوید اسلوواکای آزاد شده روز یک شنبه خاک ایران را به مقصد کشور خود ترک کردند. دو روز پیش هم روبرت فیتسو نخست وزیر و میروسلاو لایچاک وزیر خارجه اسلوواکی به تهران رفته بودند. دو تن دیگر از بازداشت شدگان هنوز در ایران هستند. روبرت فیتسو نخست وزیر اسلوواکی میگوید این دو تن تا تحقیقات بیشتر تحت بازداشت در ایران میمانند. پس از آنکه در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی در مورد بازداشت شهروندان اسلوواکی در ایران منتشر شد، عباس عراقچی سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایران 9 تیر ماه این موضوع را تایید کرد. وی گفته بود اسلوواکا به دلیل نقض قوانین ایران بازداشت شدند. در آن زمان از 7 بازداشتی سخن رفته بود. سخنگوی وقت وزارت خارجه ایران گفته بود 7 تبعی اسلوواکی که به عنوان توریست به ایران آمده بودند و عمل و رفتار غیر متعارف و همچنین تجهیزات غیر متعارفی نیز همراه داشتند به دلیل نقض قوانین ایران توسط مقامات انتظامی دستگیر شدند. به گفته او مراتب به اطلاع دولت اسلوواکی رسید و ایران طبق قوانین بین المللی و کنوانسیون وین عمل کرد. اما رسانه‌های اسلوواکی بازداشت شدگان را گلایدر سوارهایی نامیده بودند که برای ساختن فیلمی مستند در ایران به سر می‌بردند. آنها از بیسیم‌ها و دوربین‌های حرفه‌ای و حساس در هنگام فیلمبرداری استفاده کرده بودند. دهم تیر ماه سخنگوی قوه قضاییه گفت 9 نفر از جمله 8 تبعی اسلوواکی و 1 ایرانی در این پرونده بازداشت شدند که آنها تجهیزات غیر مجاز را به صورت قطعه قطعه وارد ایران کرده و به صورت غیر مجاز از آن استفاده کردند. او افزوده بود این افراد از مراکز ممنوعه عکس و فیلم گرفتند. زمانی که بازداشت شهروندان اسلوواکی اعلام شد، عملاً برای دومین بار در طول 6 ماه بود که شهروندان اسلوواکی در ایران بازداشت می‌شدند. تلویزیون دولتی ایران 27 دی ماه فیلمی به نام شکارچی در دام پخش کرده بود که در آن یک شهروند اسلوواک به نام ماتیچ والوخ می گفت برای سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA جاسوسی می کرده است. آن شهروند اسلوواک هم سرانجام در بهمن ماه سال 1391 آزاد شد و به کشورش بازگشت.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید، اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران درباره حمله به اردوگاه اشرف متعلق به سازمان مجاهدین خلق در عراق گفت که ممکن است آنها با اراده حاکمیت عراق مقابله کرده باشند و عراق نیز از حاکمیت خود دفاع کرده باشد. شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس روز یکشنبه در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که در جریان حمله به اردوگاه اشرف دست کم 51 تن کشته شدند، در حالی است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرده است که حدود 70 تن از مسئولان و اعضای این سازمان کشته شدند. به گفته سازمان مجاهدین خلق ایران، نیروهای پلیس عراق و افسران وابسته به نخست وزیر این کشور در این حمله دست داشتند، اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرده است که فرزندان مجاهدان شهید عراقی این حمله را انجام دادند. وزیر نفت هند اعلام کرد که با خرید نفت از ایران و پرداخت روپیه به جای دلار، کشورش در سال مالی 2013-2014 نزدیک به 8.5 میلیارد دلار صرفه‌جویی می‌کنه. گزارش رضا جمالی رو بشنوید.
ویراپا مویلی وزیر نفت هند میگوید با پرداخت روپیه به جای دلار بابت نفت وارداتی از ایران این کشور حدود 8.5 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی میکند. به گزارش خبرگزاری رویترز این مطلب را وزیر نفت هند در نامه‌ای به نخست وزیر این کشور بیان کرده است. طبق این گزارش وزیر نفت هند اضافه کرده که کشورش برای سال 2013 تا 2014 حدود 13 میلیون تن نفت خام از ایران وارد میکند و در صورت تحقق این میزان واردات نفت از ایران و پرداخت روپیه بابت آن از خروج 8.470 میلیون دلار ارز خارجی جلوگیری می شود. به گفته وزیر نفت هند این مسئله در افزایش توانایی دولت این کشور در مبارزه با کاهش ارزش پول ملی هند مؤثر خواهد بود. منصور کشفی کارشناس انرژی در آمریکا در ارزیابی اظهارات وزیر نفت هند به رادیو فردا می گوید
ارزش روپیه هندستان در حدود این چند ماه اخیر بسیار تنزل کرده و این خیلی از نظر اقتصاد برای هندستان کمه. بنابراین برای اینکه بتونن یه مقداری ذخیره ارز خارجی بکنن، ایشون پیشنهاد کرده که از ایران بیشتر نفت بگیرن و چون به روپیه پرداخت میشه و اون روپیه هم تازه در هندستان میمونه و کالا به ایران صادر میشه، پیشنهاد بسیار خوبیه. و البته از نظر جمهوری اسلامی هم چون نفت اضافه تولید شده انبار شده نتونستن به جای بفروشن، جمهوری اسلامی براش فرق نمی کنه، میخواد به یه ترتیبی یه خورده از نظر بین‌المللی اعلام بکنه که میتونه نفتشو بفروشه و بعدم خب یه کالای وارد میکنه و هنوز معلوم نیست که واکنش آمریکا چی خواهد بود. اگر فقط روپیه معامله بشه فکر نکنم آمریکا مخالفتی داشته باشه، متأ فقط منابع ملی ایران حراج گذاشته میشه، شاید مثلا برای هر بشکه نفت اینا تا 30 دلار تخفیف بدن.
شرکت دولتی نفت هند سال مالی گذشته 1556 میلیون تن نفت از ایران به ارزش 1 میلیارد و 262 میلیون دلار وارد کرد که 653 میلیون دلار از این مبلغ به روپیه پرداخت شد و مابقی به صورت دلار و یورو از طریق هالک بانک ترکیه پرداخت شد. به دنبال تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته‌ای ایران، سیستم بانکی و مالی ایران تحریم شده و ایران برای دریافت پول نفت صادراتی خود با مشکلات زیادی روبروست. به همین علت ایران و هند به تازگی توافق کردند تا بخشی از پول نفت صادراتی ایران با ارز روپیه پرداخت شود. با اینکه هند دومین مشتری نفت ایران است، اما در پی تحریم‌ها واردات نفت خام هند از ایران در 7 ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال پیش حدود 46% کاهش داشته است.
گزارش رضا جمالی ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری، اما از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما باقی باشید با یک بخش خبری دیگر پیش از آغاز مجله شامگاهی در اختیار